تقریبا میشه گفت که زیر 200 مگاوات بوده و این در واقع تکنولوژی جدیدی که هیدروژن خنک است و دوستان موفق به طراحی و ساختش شدن، خب به هر حال خیلی گام ارزشمندی هستش، خصوصا اینکه ما نیروگاهایی که واحدهای اون تو رنج در واقع از نظر طراحی اقتصادی لازم هستش که بالاتر از 200 مگاوات باشه، لازم هستش که جنراتور هم متناسب با اون مجموعه طراحی بشه و در حال این تولید جنراتور هیدروژن خنک بسیار میتونه تو این زمینه راهگشا باشه و افتخارآمیز باشه.
آقای مهندس عربزاده، حالا من میخوام از آقای شاکری این رو بپرسم که چه مدت طول کشید این جنراتور ساخته بشه، چند سال؟ و باز همون سوالو طرح میکنم که اختراعش یا اندیشش توسط یک نفر اتفاق افتاد یا یک مجموعه‌ای از تخصص‌ها دور هم جمع شدن و نتیجه شد این جنراتور هیدروژنی 376 مگاواتی؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای عربزاده و خوشحالم شنیدن صدایشون. عرض کنم خدمتون در پاسخ به سوال شما، باید بگم که بیشتر از 5 یا 6 ساله که ما داریم روی این جنراتور و روی ابعاد مختلفش، همکاری های خارجی که داشتیم و تلاشی که در داخل گرفتیم و بیشتر از حدود 2 ساله که ساخت این جنراتور رو ما داریم دنبال میکنیم که امروز رسیدیم به این که انشالله در واقع حمل میشه و در محل نیروگاه در واقع نصب و راه اندازی میشه. یک کار بسیار هماهنگ و بزرگ و همدلانه و با یک تیم عرض کردم خیلی مفصل و در واقع از خیلی تلاش خیلی زیادی اتفاق افتاده که امروز ما این جنراتور رو میتونیم داشته باشیم خدمت به برق کشور.
هزینه هاش چی؟
حالا تا اینجای قضیه که اقتصادی بوده.
اگر نمیگی خب ایرادی نداره.
سوال سختی میپرسید شما. انشالله که اقتصادیه در واقع.
شاید اولیش خیلی هزینه بر باشه، ولی وقتی به تولید انبوه برسه هزینه ها خیلی کم.
نه خدا رو شکر از دید من اقتصادیه. حالا هنوز مثقالتون ذره نرسیدیم به در واقع.
حداقل آقای مهندس شاکری اینو بگید، اگه ما می‌خواستیم مشابهش رو از خارج از کشور وارد کنیم به هزینه‌ای که در داخل کشور دادیم، تفاوتش چگونه است؟
قطعاً بین 1.5 تا 2 برابر
هزینه کمتر شده برامون؟
انشالله. البته در تولید نمونه خب قطعاً شما میشه فرمودین که نمیشه انتظار در واقع کاهش هزینه رو داشت، ولی در تولید انبوه قطعاً هزینه بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای عربزاده شما پاسخ بفرمایید که نصب چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ اگر در حال حمل هست به کدوم نیروگاه مایلید بگید یا نه جز موارد ممنوع است؟
بند این محل نصب و حوزه نصبش همکاران ما تو دفتر برنامه‌ریزی اطلاع دقیق دارن، ولی من اتفاقا تا یه بازدیدی که این هفته پیش از مجموعه پارس جنراتور داشتم برای پیگیری، چون دوستان وظیفه خطیر سرویس و تعمیر جنراتورهای در حال بهره برداری هم به عهده دوستان هستش و ما واقعا از خدمات و تیم متخصصین این شرکت در اون حوزه هم بهره مند میشیم. بازدیدی از این جنراتور داشتم، ولی خواستگاه اون رو اطلاعاتم چون دقیق نیست، اگر اجازه بدید بنده اطلاعات رو ندم که اگر دوستان اطلاعات تو این زمینه خواستن، همکاران ما تو دفتر برنامه‌ریزی که طرح و توسعه وادای نیروگاهی رو دارن اطلاعات دقیق‌تری دارن. ولی در خصوص این جنراتور خب قطعا وقتی در محل حمل بشه و مجموعه مکمل اون که شامل حالا بخش بویلر، تجهیزات توربین و سیستم های جانبی باشه، میشه گفتش که این جنراتور وقتی نصب بشه به عنوان حلقه آخر زنجیره تولید آماده به کار خواهد بود. قطعا این جنراتور تست های کارخونه ایش رو به موفقیت پشت سر گذاشته و از این بابت ما با توجه به سابقه ای که مجموعه پارس جنراتور توی ساخت های ورژن های مختلف، یعنی شاید مثلا یک ورژن جنراتوری رو یک زمانی به صورت مهندسی معکوس یا تحت لایسنس ساختن، ولی ارتقاهایی که روی محصول اولیه دادن قطعا با دانش خود مجموعه مهندسین بوده و قطعا ساخت این جنراتور که یک تکنولوژی سطح بالاتری از جنراتورهای قبلی بوده، میشه گفتش که واقعا از لحاظ تکنولوژیکی جای حرف دارن توی منطقه.
آقای مهندس شاکری، با توجه به اینکه وزن این رو شما فرمودید و بسیار سنگین هست و کشنده هایی که در جاده های ما و پل ها باید پاسخگو باشن، به نظرم شما قطعاتش رو مونتاژ شده میبرید و در نیروگاه نصب میکنید همینطوره یا غیر از اینه؟ این رو هم بفرمایید.
جنراتور اصلی، یعنی قطعه اصلی با وزن 350 تن رو دارن که عرض کردم، به صورت یک قطعه کامل در واقع هم میشه، ولی قطعات، اسکیت های کمکیش، پلند ها و مراکز تولید سیل های، اسکیت هایی داره که برای تولید هیدروژن، برای در واقع لیفتینگ روتور، برای سیل کردن اویل، حالا اصطلاح های مختلفی ما داریم که حدود 9 تا اسکیت وجود داره که اینها به صورت جدا در واقع هم میشه. لذا میشه گفتش که در چند قطعه در واقع این هم میشه و به عنوان مثال 11 تا اسکیدی که من عرض کردم جدا از این حدود 10.5 تن وزنشه که به صورت جدا جدا هم میشه و در محل مونتاژ به جنراتور اتصال پیدا میکنه و تست های اسکیدی، و چون این جنراتور باید کاملا در مقابل نشت هیدروژن سیل باشه، خودش یه مخزنه در واقع. تفاوتی که این جنراتور به صورت ویژه با سایر جنراتورهای هواخنک ما داره، در جنراتورهای هواخنک خیلی در واقع سیل بودن جنراتور مطرح نیست، جریان هوا عبور میکنه از مراکز مختلفی که هدایت میکنه که برای اینکه گرما رو خارج بکنه از درون جنراتور، ولی این باید کاملا به عنوان یه باکس سیل باشه که هیدروژن در واقع نشت نکنه از درون جنراتور، چون خطرات بسیار زیادی رو داره، انفجار و خطرات دیگه ای رو داره. لذا این مجموعه به صورت در واقع یک جا حمل میشه به خاطر خطراتی که عرض کردم، تستایی که باید انجام میگروش، اسکیت هم به صورت جدا بنه.
من میخوام خدمت شما و همینطور شنوندگانمون عرض بکنم، برای ابعاد سیاسی این موضوع ما از مجلسی ها دعوت کردیم که در جمع ما باشن، نپذیرفتن آقای شاکری و آقای عربزاده و شنوندگان عزیز. همکاران من با آقای سید اسماعیل حسینی نماینده مردم فارس تماس گرفتن که در برنامه حضور داشته باشن. ایشون اولا رادیو رو به رسمیت نشناختن یا همکاران ما رو، بعد که به رسمیت شناختن گفتن که من شرکت نمی کنم در این برنامه و به نوعی مایل نبودن. اینم قرار شد که ما خدمتون بگیم که گفتیم، حالا اون مباحث سیاسی شد چون ایشون موظف بودن بگن که نگفتند، و حالا ما از شما اگر اجازه بدین یکی می پرسیم. میخوام بگم از لحاظ بین المللی واکنش های این، از زمانی که رونمایی کردید در روز مهندس پنجم اسفند تا الان، واکنش ها چگونه بوده؟
واقعیتش که ما سعی نکردیم این رو در ابعاد بزرگ در واقع مطرح بکنیم، لذا من خودم، صدای من میاد؟
بله میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم،
اصلا خدمتتون. لذا این بیشتر اهمیت موضوع برای ما بود، با توجه به اهمیتی که پروژه داره و جایگاهی که نصب داره، سریع‌تر ما این عملیات در واقع مونتاژ نهاییمون رو انجام بدیم و این جنراتور رو بتونیم ارسال بکنیم. لذا نمیتونم راجع به این سوالی که کردید خیلی روشن پاسخی به شما بدم.
آقای شاکری شما چی دیدگاهتون رو میفرمایید؟
من رو عرض کردم.
آقای عربزاده شما بفرمایید. واکنش ها تو صنعت برق، شما چون با کشورهای دیگه هم دارید همکاری میکنید در این زمینه و اونها متوجه شدن که شما چنین جنراتوری رو ساختید و به هر جهت روش کار کردید با مراکز علمی، واکنش ها رو شما بفرمایید. آقای عربزاده،
منظورتون که من از این جنبه اجازه بدید که به این قضیه نگاه کنم، چون حالا به هر حال زمانی که رونمایی شده تا واکنش ها کامل داده بشه شاید زمان اندکی بوده، ولی این رو خدمت شما بگم، ما اگر میخواستیم که این جنراتور رو فرض بفرمایید از خارج از کشور تامین بکنیم، قطعا با مشکلات متعددی روبرو میشدیم، و این خب جنبه سیاسی این قضیه رو میتونه بولد بکنه که این دستاوردی که ما تو این مجموعه داریم لاقل ما رو در مسیر خودکفایی خودمون در ادامه روند خودکفایی و بی‌نیازی از کشورهایی که حالا این تعداد انگشت شماری از کشوران واقعا همچین تکنولوژی طراحی و ساختی دارن بی نیاز میکنه. به نظر من این بعدش رو ما فعلا خیلی میتونیم ملموس باشیم که واقعا با توجه و با اتکایی که به توانمندی داخلی ما داشتیم میتونیم این تجهیز رو داشته باشیم. شما تصور بکنید هزینه هنگفتی که در بخش‌های دیگه کل این واحد و این پلنت نیروگاهی انجام میشه بدون داشتن این قطعه، که من شاید حالا تو بخش الکتریک هستم میتونم بگم یکی از مهمترین قطعات و با تکنولوژی از لحاظ تکنولوژی تو بالاترین تکنولوژی قطعات این نیروگاهی خواهد بود که انشالله نصب میشه. ما چنانچه این قطعه را نداشته باشیم، تمام اون زنجیره و تمام اون هزینه‌ای که میشه به سرانجام نمیرسه. بنابراین من فکر میکنم با شرایط سیاسی و تحریم‌های موجود، ما قطعا با تهیه این تجهیز از خارج کشور، چون تکنولوژیش هم انحصاری هستش، با مشکل روبرو میشدیم. بنابراین خیلی ساده میشه گفتش که از لحاظ سیاسی قضیه حضور در واقع و این اختراع توسط دوستان بی‌نیازی ما از اون انحصار کشورهای انگشت شمار رو نشون میده و از این بابت میشه بعد قضیه رو بسیار ارزشمند توصیف کرد.
بسیاری از شنوندگان ما دارن سوال میکنن که ما میتونیم توی اینترنت جستجو بکنیم و این جنراتور رو ببینیم و اطلاعاتش رو به دست بیاریم. این یک پرسشه. این رو توضیح بدید، من پرسش بعدی رو هم مطرح میکنم حضورتون. بفرمایید آقای شاکری.
ما هنوز اطلاعات این جنراتور رو توی در واقع فضای عمومی منتشر نکردیم، البته به صورت یک داکیومنت و در واقع میشه جستجو کرد جنراتورهای مشابهش رو، ولی حالا در اولین فرصت انشاءالله به صورت یک کاتالوگ، به صورت یک نماهنگ، به صورت حالا یه فرمتی که قابلیت ارائه داشته باشه تو فضای مجازی. البته یکی از سایت ها یک اخیراً یک چیز رو از این جنراتور، یک کلیپی رو من مشاهده کردم که خب مشخصات جنراتور رو به درستی مطرح کرده بود، ولی بیشتر تصاویر توربین بود تا تصاویر جنراتور. ما سعی میکنیم که کلیپی رو تهیه بکنیم، یک گزارش تصویری رو تهیه بکنیم مختصر از این جنراتور که تو فضای مجازی قابلیت ارائه داشته باشه.
پرسیدن
واقعیتش این که این کار رو هنوز انجام ندادیم.
پرسیدن آیا ما در بخش تحقیق و توسعه تونستیم به یک فناوری خاص یا بومی سری دست پیدا بکنیم با این جنراتور؟ پرسش شنوندگانمون هست.
نمیتونم بگم مثبت جواب من. به هر حال این دانشی هست که کشورهای دیگه دارن، حالا حداقل 4 تا یا 5 تا کشور در دنیا این دانش رو دارن و ما تونستیم به اونها نزدیک بشیم و از این دانش به نفع خودمون استفاده بکنیم.
نکته های دیگر یاد میخواییم مطرح بکنیم. بحث صادراتش رو حالا اشاره کردیم. من اون بخش سیاسی که گفتم منتظر اون نماینده مجلس بودیم که نپذیرفتند و همراهی نکردن با ما در این خوشحالی که مردم ایران میتونن خوشنود باشن از این موضوع. بحث صادراتمون هست که با توجه به این که شما با بعضی از کشورها اشاره کردید که جنراتور رو صادر میکنید و در نیروگاه‌های اونها نصب میکنید، حتما اطلاع دارن از اینکه شما چنین جنراتوری رو طراحی کردید و ساختید. آیا سفارشی برای این دارید تو دستتون و ارتباطی هست برای اینکه بتونیم در آینده روی این موضوع با سرمایه گذاری‌ها یا با پیش خرید اونها عرض به کشور بیاریم و یه جنبه اقتصادی تأثیرگذار ایجاد بکنیم؟
واقعیت همینه که جنراتورهای کوچک در کشورهایی که ما امکان صادرات بهشون رو داریم ترجیح میدن که از جنراتورهای کوچکتر استفاده بکنن، چون اولا ریلایبل تره از نظر این که اگر مثلا فرض کنیم که دو تا جنراتور داشته باشن، یکیشون قابلیت تعمیر داشته باشه، خب دیگری در مدار هست. ولی این جنراتور رو بیشتر میشه گفتش که در کشورهای در واقع نسبتاً با زیرساخت‌های قوی‌تر میشه استفاده کرد که توان مصرف بالاتری رو، نیاز مصرف بالاتری رو دارن و توان سرمایه‌گذاری بالاتری دارن، چون به هر حال این جنراتور بزرگ نیاز به تجهیزاتی به توربین خیلی بزرگتری داره و سیستم‌های کنترل قوی‌تری داره. لذا کشورهایی رو که حالا به هر دلیلی ما امکان صادرات برشون داریم، خیلی توانمند و قابلیت استفاده و بهره برداری از این تکنولوژی رو ندارن یا ترجیح میدن از سیستم‌های هواخنک و ساده‌تر استفاده کنن در ابعاد کوچکتر، که در حالتی که نیاز به تعمیرات داشت خب 376 مگاوات از شبکه‌شون قطع نشه، ترجیح میدن که مثلا با ظرفیت تعداد بیشتری رو با ظرفیت‌های کم استفاده بکنن.
در کشورهای همسایه داره یه چنین شرایطی
مونیست
ندارن این توانایی رو؟
بالاخره از نظر دانشی همین الان ما داریم در کشورهای همسایه، عراق به عنوان مثال، ما سرویس و نگهداری جنراتورها و سایر اجزای نیروگاه هاشون انجام میدیم. یعنی اونها هم به تنهایی این قابلیت رو ندارن که بتونن حتی از جنراتورها و توربین‌های قدیمی خودشون بهره برداری بکنن، درست بهره برداری کنن.
کشورهای جنوب خلیج فارس،
کشورهای جنوب خلیج فارس به هر دلیلی خیلی ما فضای کسب و کاری خیلی روانی رو باشون نداریم. چرا؟ اونا از بالاخره اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها استفاده میکنن و دارن خدمات میگیرن.
و شمال ایران
جانم،
شمال ایران، کشورهای حاشیه شمال ایران، حاشیه دریای کاسپین، حاشیه
شمال ایران ما جلسات مختلفی رو باهاشون داشتیم، داریم تلاش میکنیم بازار شمال ایران رو در واقع، حالا چند تاشو داریم، چند تاش هم میخوایم در واقع به دست بیاریم، نفوذ کنیم.
من میخوام از آقای عربزاده پرسشی بکنم که باز این پرسش شنوندگان ما سوال میکنم. وقتی که ما توانایی بالا بودن راندمانمون در نیروگاه ها زیاد هست و ما میتونیم از نیروگاه سیکل ترکیبی با هزینه پایین استفاده بکنیم، آیا ضرورتی داره که ما از پنل های خورشیدی یا از انرژی خورشیدی که هزینه های گرانی داره و ارزبر هست برای ما که بعد از کشورهای دیگه وارد بکنیم استفاده بکنیم؟ بهتر نیست که همین روشی که شماها در پیش گرفتین همین باشه؟ پرسشه، یه پرسش فنی آقای عربزاده.
بله بله، عرض به حضور شما که خب ببینید، مسئله ای که ما در این برهه از زمان با اون روبرو شدیم صرفا بحث انرژی الکتریکی صرفا نبوده. ما به نحوی دچار ناترازی در حوزه انرژی هستیم، یعنی این انرژی شامل هم تأمین سوخت میشه که حالا شامل گاز و گازوئیل در نظر بگیریم، هم بخشی از اون تأمین برق در واقع مردم هستش. بنابراین ما چون دچار ناترازی در حوزه انرژی که شامل بخش سوخت و گاز هم میشه، ما مجبور هستیم که سبد انرژی خودمون رو برای پاسخگویی به این حوزه متنوع بکنیم، کما اینکه ما چنانچه نیروگاهی هم فرض بکنید که بریم به سمتش و توسعه بدیم نیروگاه از نوع حرارتی باشه، ممکنه در تأمین سوخت اولیه اون دچار مشکل بشیم و دچار ناترازی بشیم. این یک بعدی است که میشه به این مسئله پاسخ داد. و بعد دوم این هستش که با پیشرفت‌هایی که الان تو زمینه انرژی‌های نو شامل حالا چه انرژی خورشیدی و چه انرژی باد صورت بگیره، که خود دوستان ما تو مجموعه اتفاق مبنا پارت جز تولید کنندگان موفق تو صفر تا صد توربین‌های بادی فکر می‌کنم تو رنج 2.3 مگاوات هم باشن. یعنی تو این زمینه هم ما این افتخار رو داریم که دوستان ما تو مجموعه پارت جنراتور خودکفا در تولید توربین‌های بادی هستن صفر تا صد. تو زمینه پنل خورشیدی هم ما به هر حال هر چیزی یک آغازی داره برای خودکفا شدن. در حال ما با شروع روندی که خوشبختانه توجهی که داریم این ایام به انرژی تجدیدپذیر و حوزه خورشیدی میکنیم، قطعا وقتی نیاز احساس بشه توانمندی در داخل هم ایجاد خواهد شد و به روزی خواهیم رسید که در اون زمینه هم قطعا خودکفا خواهیم شد. ضمن اینکه از لحاظ هزینه هم با پیشرفت‌هایی که اخیرا تو زمینه انرژی‌های خورشیدی و باد داشتیم، میشه گفتش قیمت تمام شده این انرژی‌های پاک هم تا حد خوبی پایین اومده و حتی بعضا تو بعضی از میشه گفتش که شرایط خیلی اقتصادی‌تر از شاید انرژی‌های الکتریکی تولید شده توسط حرارت باشن. بنابراین پاسخ جنبندی بنده میتونه این باشه که در شرایطی که ما شاید از لحاظ انرژی در تهدید ناترازی باشیم، ما باید سبد تأمین انرژی برقمون رو به سمتی ببریم که اون انرژی مولد اولیه برای تولید الکتریسیته از یک مجموعه غیر از سوخت‌های فسیلی باشه که بهترین اون در کشور ما میتونه انرژی خورشیدی و حتی انرژی باد باشه که بتونیم این رو استفاده بکنیم و سبد انرژیمون رو متنوع بکنیم.
آیه مهندس شاکری، خیلی از شنوندگان ما دارن این رو میپرسن که این حد اکثر ظرفیت ساخت شماها در بحث ژنراتور هیدروژنی بوده، ما بیایم به حد اقلش فکر کنیم. آیا میشه با یک ظرفیت کوچکتر، کوچکترین ژنراتور هیدروژنی رو بسازید که بتونیم در بعضی از صنایع استفاده بکنیم، یا مثلا نیروگاه هایی که در بخشی از صنایع سنگین کشور مثلا مثل فولادها ما داریم در اونجا ازش استفاده بکنیم؟ این پرسش شنوندگانه.
من یه توضیح بدم خدمت آقای تکمیل فرمایشات آقای
عربزاده. خواهش میکنم.
ما توربین های بادی رو با ظرفیت 2.5 مگاوات الان تولید انبوه داریم. توربین بادی 4.5 مگاوات رو در دست تایپ سازی داریم. اولین نمونهش انشالله سال آینده به بازار عرضه میکنیم. و این یه توضیح اولیه بود. در رابطه با سوال قبلی شما من این رو
ببخشید آقای شاکری همینجا یه نکته رو بپرسم از شما. ما 2 سال پیش داشتیم صحبت میکردیم راجع به انرژی های بادی و توربین های منجیل. بعضی از کارشناسان میگفتن که ما چون توربیناش خراب شده نداریم اینها کار نمیکنه. الان خبری که شما دارید میدید خیلی خوشاینده که شما همون توربین هایی که در منجیل داره استفاده میشه خرابه و بعضی از این توربین ها کار نمیکنه، شما دارید اشاره میکنید که در آینده نه چندان دور این توربین ها فعال خواهند شد و برق تولید خواهند کرد، همینطوره؟
بله. ببینید من کاری با بحث پروژه منجیل ندارم. پروژه منجیل یه نیروگاه های توربین های کوچیک اون حدود 600 کیلوواته. توربینی که من عرض کردم حدود 5 برابر 4 خورده ای برابر توربین های منجیله. 2.5 مگاوات ما الان با ضریب بهره برداری بسیار بالایی داریم در میل نادر خاف این توربینا نصب شده، الان داره به شبکه برق میدن. یکی از محلهای بسیار خوب تولید برق سبز الان توربین های بادی ساخت شرکت مفرا پارس هست و در پروژه های مختلف دروح، کهک، آقچند، میل نادر تعداد زیادی بالغ بر حدود 150 مگاوات دارن برق به شبکه در واقع تزریق میکنن و الانم ما توان تولید در واقع این توربین های بادی رو داریم در مجموعه خودمون. و عرض کردم توربین بادی بزرگتر یعنی 2 برابر تقریبا 2 برابر 4.5 مگاوات رو ما انشاءالله تا سال آینده به در واقع تولید اضافه میکنیم به سبد محصولات خودمون. مشکل اصلی که در این حوزه وجود داره، البته شرکت برق در واقع ساتبا با تمهیدات که قائل شدن در البته موضوع بحث عوض میشه. من اگه اجازه بدید
من برمیگردونم موضوع رو به همون جا، یعنی شما میگم رو توربین‌های ژنراتورهای کوچیک.
آره اگه اجازه بدید برگردیم به موضوع اصلی بحث. شاخه‌ایه که بسیار پیچیده است و ادامه دادنش خیلی
زمان میخواد،
خیلی مهمه و زمان میخواد. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودین، مقایسه بین ژنراتورهای یا نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های خورشیدی، اینو باید بگم من که علارغم اینکه بحث سوخت در واقع مطرح هست و ناترازی سوخت بالاخره یک مسئله جدیه تو کشور، ما باید بگیم قیمت تمام شده انرژی الکتریکی از محل نیروگاه‌های مخصوصا سیکل ترکیبی بسیار رقابتیه در مقابل با سرمایه گذاری که ما در بخش انرژی‌های خورشیدی باید بکنیم. علارغم این که باید سبد تولید متنوع باشه، قطعا ما به عنوان کشوری که خورشید فراوانی داریم و زمان بهره برداریمون از این انرژی پاک و ارزان زیاده، باید سرمایه گذاری کنیم تو حوزه خورشیدی که مبنا این کار رو انجام داده و الان در حوزه خورشیدی هم مبنا وارد شده و داره سرمایه گذاری میکنه. برگردم به سوالتون که
ژنراتورهای هیدروژنی کوچک برای صنایع کوچک.
من اینجوری توضیح بدم خدمتتون، توجیه اقتصادی نداره. ما وقتی ژنراتورهای کوچک رو میتونیم با هوا خنک بکنیم و بسیار راندمان بالایی داره، چرا باید با هیدروژن که گاز نسبتاً خطرناکی خنکش بکنیم؟ ما به محض اینکه در واقع توان تولید رو بالا میبریم و در واقع حرارت زیادی تولید میشه که هوا نمیتونه، البته هوا نیست، کولره. ژنراتورهای کوچیک ما هم کولر داره که با هوا خنک میشه، کولر هواییه، ولی در واقع وقتی که حرارتی بیشتری در ژنراتور به دلیل این فرایند الکترومغناطیس یا الکترومگنتیک اتفاق میفته، ما باید با یه سیال عاملی که کنندگی بالاتری داره نسبت به هوا اینو خنک بکنیم که اون هیدروژنه. تو ژنراتورهای سنگین‌تر مثلا ما جنراتورها در دنیا داریم که حالا با بخار خنک میشه، با بخار آب یا ترکیب هوا و بخار در واقع خنک میشه. روش های مختلفی وجود داره که حتی هیدروژن هم ممکنه نتونه برای توان های بالاتر، هیدروژن هم توان خنک کنندگی کافی نداره و باید از سیال های دیگه استفاده بکنیم. به علاوه برای جنراتور های کوچیکی که ما میتونیم با هوا خنکش بکنیم، چرا باید خودمون رو درگیر بکنیم با یه گازی مثل هیدروژن که خطرات خودشو داره و هزینه های بهره برداری خودشو داره؟
من امیدوارم شنوندگان خوب ما پاسخ سوالی که از شما کردن رو گرفته باشن. بریم سراغ آینده این جنراتورها که شما با توجه به پژوهش هایی که دارید و طرح و برنامه هایی که برای آینده انرژی در ایران دارید، روی چه زمینه هایی مایلید کار کنید یا برنامه تون چیست؟ با توجه به زمان کوتاهی که داریم از آینده به ما بگید.
در واقع ما دنبال اینیم که با جنراتورهای چگالتر، یعنی در با وزن کمتر و توان بالاتر، با استفاده از سوپرکاندکتورها، یعنی در واقع نقشه راه تکنولوژی ما البته نقشه بسیار مفصل و پیچیده و میتونم بگم نسبتا محرمانه ای هست و این ما داریم تو مسیری حرکت میکنیم که ما بریم به طرف محصولات جدیدی که بتونه هم قیمت پایین تری داشته باشه، هم راندمان بالاتری داشته باشه، هم وزن کمتری داشته باشه. چون میدونید بالاخره وقتی شما یه فلزی رو استفاده میکنید، معادل اون انرژی مصرف شده توی یک کارخونه ای. مثلا من برق هستم و دارم از فولاد مبارکه اصفهان تامین میکنم، خب در اونجا این در واقع انرژی مصرف شده و آلایندگی به وجود اومده. اگر من بتونم وزن برق مصرفی رو کاهش بدم، به نوعی به محیط زیست و به کشور به عنوان در واقع یک محلی برای آیندگان، به عنوان یک امانتی دست ما برای سپردن به آیندگان کمک کردم. لذا استراتژی ما تولیدات پایدار، چگالتر، با قیمت تمام شده پایین‌تر، وزن کمتر و توان و راندمان بالاتر.
آقای مهندس شاکری، خیلی از شنوندگان قیمت توربین رو، همین جنراتور هیدروژنی مثلا آلمانی یا آمریکاییش یا ژاپنیش رو خواستن بدونن که چقدره. شما با همین حجم اگر وارد میکردید یا با همین مگاوات با وارد میکردین چقدره که خودشون بتونن یه محاسبه بکنن قیمت تمام شده این جنراتور رو در بیارن؟ خیلی سوال دارن میکنن مهندسانمون از سراسر کشور.
پاسخ سوالتون سخته. نمیتونم
تغییر بهتون پاسخ بدم. شما گفتید به شنوندگان که پاسخ سخت نمیتونید بدید. حالا من خواهشم میکنم از شنوندگان خوبم که نپرسید قیمت رو، اصلا در نیوردن قیمت تمام شده رو که بخوام بگن. حالا جز موارد بعدیست که انشالله بیان خواهند کرد. آقای مهندس شاکری، من خیلی سپاسگزاری میکنم از لطفتون، از همراهیتون و امیدوارم در آینده شنوندگان ما و مردم ایران رو خوشحالتر بکنید با خبرهای خوبی که درباره فناوری‌های نوین بهشون خواهید داد و به ما خواهید داد.
انشالله.
پاینده باشید. آقای عربزاده، از شما سپاسگزاری میکنم. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم.
مندم سپاسگزارم از جناب عالی شنوندگان محترمتون. خدا بسیم.
خدا نگهدار. پاینده باشید. خانم ها آقایان، ما در برنامه امروز دو مهمان داشتیم. آقای مهداد عربزاده، رئیس گروه الکترونیک دفتر فنی شرکت برق حرارتی که مهمان ما بودند، دیدگاهشون رو مطرح کردن درباره جنراتور هیدروژنی خنک، برای اولین بار در ایران مهندسان ایرانی اون رو ساختن. همینطور آقای مهندس محمد رضا شاکری که مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت جنراتور مبنا پارس بودن، مهمان اون بودن، دیدگاهشون رو مطرح کردن و درباره چگونگی ساخت این جنراتور برای ما صحبت کردن. من یک بار دیگه ویژگی های این جنراتور رو بیان میکنم که شما شنوندگان عزیز که از ابتدای برنامه تا این لحظه با ما بودید بدونید. روز پنجم اسفند ماه که روز مهندس نامیده میشه در گاه شماره ایرانی و گاه شماره خورشیدی، رونمایی شد از جنراتور هیدروژنی خنک 376 مگاواتی که برای اولین بار مهندسان ایرانی موفق شده بودن این جنراتور رو بسازن. فقط کشورهای آلمان، آمریکا و ژاپن سازنده این کشورها بودن و امروز ایران به جمع این کشورها اضافه شد و جمعاً 4 کشور هستند در دنیا که توان ساخت ژنراتور هیدروژنی خنک رو با این نوع اندازه‌گیری به حجم مگاوات دارم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، من و یکایی که همکارانم سیمانه از شما سپاسگزاری میکنم. آقای کریمی صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن، آقای طالبیان عهده‌دار ارتباطات برنامه بودن، بانو غلامی که هماهنگ کننده بودن و بانو فرصتی تهیه کننده. من افتخار داشتم با شما باشم تا این لحظه.